به کتاب مکاشفه نگاه میکنیم، فصل 15 از آیه 5 شروع میکنیم تا انتهای فصل 16، فصل 15 آیه 5. و بعد از این دیدم که اینک معبد خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و 7 فرشته‌ای که 7 بلا داشتند، کتانی پاک و روشن در بر کرده و کمر ایشان به کمربند زرین بسته بیرون آمدند. و یکی از آن 4 موجود زنده با آن 7 فرشته 7 جام زرین داد پر از خشم خدا که تا ابد زنده است. و معبد از جلال خدا و قدرت او پردود گردید و تا 7 بلای آن 7 فرشته به کمال نرسید. هیچ کس نتوانست به معبد درآید. و صدای بلند شنیدم که از میان معبد به آن 7 فرشته میگوید: بروید پیاله های خشم خدا را بر زمین بریزید. و اولی رفته پیاله خدا بر زمین ریخت و زخمی زشت و دردناک بر مردمانی که نشان وحش دارند و تمثال او را می پرستند بیرون آمد. و دومین فرشته پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده مبدل گشت و هر موجود زنده از چیزهایی که در دریا بود مرد. و سومین فرشته پیاله خود را در نهرها و چشمه‌های آب ریخت و آنها مبدل به خون شدند. و فرشته آبها را شنیدم که میگوید: تو عادلی ای خداوند که هستی و بودی و خواهی بود، زیرا که چنین کردی، چون که خون مقدسین و انبیا را ریختند و به ایشان خون دادی که بنوشند، زیرا که شایستند. و شنیدم که دیگری از مذبح میگوید: ای خداوند خدای قادر مطلق، داوری های تو حق و عدل است. و 4 فرشته پیاله خدا بر خورشید ریخت و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزاند. و مردم به حرارت شدید سوخته شدند و به اسم آن خدا که بر این بلایا قدرت دارد کفر گفتند و توبه نکردند تا او را تمجید نمایند. و 5 فرشته پیاله خدا بر تخت وحش ریخت و مملکت او تاریک گشت و آنها زبانهای خود را از درد می گزیدند و به خدای آسمان به سبب دردها و زخمهای خود کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نکردند. و 6 فرشته پیاله خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهانی که از مشرق می آیند آماده شود. و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان پیامبر دروغین سه روح خبیث چون قورباغه ها بیرون می آیند، زیرا که آنها ارواح دیوا هستند که معجزات ظاهر می سازند و بر پادشاهان زمین و تمام دنیا خروج می کنند تا ایشان را برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند. اینک چون دوز می آیم، خوشا به حال کسی که بیدار شده لباس خود را نگاه دارد، مبادا عریان راه رود و رسوایی او را ببینند. و ایشان را به مکانی که آنها در عبرانی هارمگدون می خوانند فراهم آوردند. و 7 فرشته پیاله خدا بر هوا ریخت و آوازی بلند از میان معبد آسمان از تخت به در آمد، گفت که تمام شد. و برق‌ها و صداها و رعدها حادث کردید و زلزله عظیم شد، آنچنان که از زمان آفرینش انسان بر زمین زلزله به این شدت و عظمت نشده بود. و شهر بزرگ به 3 قسمت تقسیم گشت و شهرهای امتها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا بیاد آمد تا جام شراب غضب‌آلود خشم خود را به جو دهد. و 8 جزیره گریخت و کوه‌ها یافت نشدند و تگرگ بزرگ که گویا به وزن 1 من بود از آسمان بر مردم بارید و مردم به سبب بلای تگرگ خدا را کفر گفتند، زیرا که بلایش بی نهایت سخت بود. این کلام خدای زنده و حقیقی بود. دوستان عزیز، کتاب مکاشفه کتابی هست از چرخه های از رویاها که این رو مرتب تکرار کردیم. آسمان باز میشه بارها و بارها و هر بار که آسمان گشوده میشه 7 چیز اتفاق میفته. فصل های اول آسمان باز میشه و آسمان در اونجا خداوند رو میبینه و به اون میگه مکاشفه رو بنویسه. 2 فصل بعد او میبینه که بار دیگه آسمان گشوده میشه و مسیح رو میبینی که در وسط تخت هست، تخت سلطنت، و مهرها رو میگشوید. فصل 8 نوای فرشتگان رو داریم و شیپورها رو. فصل 12 7 رویا رو داره در مورد جنگ بین تسلیس حقیقت و تسلیس تاریکی. و اکنون در فصل 15 و 16 بار دیگه آسمون گشوده میشه و 7 فرشته نازل میشن که 7 پیاله خشم رو بر زمین فرو میریزن. یکی از 4 حیوانی که در فصل 4 هست اون پیاله خشم رو به فرشتگان میده و صدای خدای زنده به گوش میرسه که از معبد خداوند صحبت میکنه و یکی بعد از دیگری این فرشتگان با لباس کهانت بیرون میان و به هر کدوم یک پیاله داده شده، پیاله ای که تا فرو بریزند، پیاله ای که نمادین هست از خشم و غضب خدای قادر متعال. همچنان که این پیاله ها رو بر زمین میریزند، معبد پر از دود میگرده. آیه 8 به ما میگه که نمادی هست از قدرت خدای زنده و جلال او. جالبه که این 7 پیاله که ریخته میشه دقیقا شبیه به اون 7 شیپوره که در فصل 8 نواخته شد. اول این شیپور نواخته میشه و اتفاقی برای زمین میفته. در اینجا نیست. پیاله اول بر زمین ریخته میشه. دومین شیپور و دومین پیاله ربط دارن به دریا، سوم با نهر، چهارم با خورشید، پنجم با تخت وحش و مملکت او، ششم با نهر فرات و هفتم اوج مجازات هست. اما در اینجا میبینیم که این عذاب شدت میابه. در کل این چرخه ها میبینیم که شدت و حدت زیاد میشه. در اینجا نیز وقتی که قیاس میکنیم اینها رو با شیپورها، در زمان نواختن شیپورها الگویی از در تاریخ به این معنا که این موضوع تکرار میشه، اما پیشرفت خطی وجود داره. خدای زنده باز میگرده. او در راه تاریخ مسیحیت شبیه دیدگاه بشری از تاریخ نیست که بدون هدف بچرخه. نه، خداوند به پیش میاد و خداوند این جهان رو به اون روز نهایی مجازات میرسونه، اون مقصد نهایی که برای همه انسان و اقوام هست که در حضور بره خدا خواهند آمد در روز مجازات نهایی. یوحنا و کلیسایی که جفا دیده، این تسلی بزرگی است که خدای زنده همه چیز را تحت کنترل داره. او برای همه قوم‌ها و کشورها مشیتی داره، اونها رو در اختیار داره، برای اونها برنامه و غایتی داره. اما برای کسانی که خارج از مسیح باشند این موضوع باعث ترس و وحشت هست. مطلبی که خواهیم دید در فرو ریختن پیاله های خشم خدا در این رویا. بار دیگه یک آیه را میخونم، آیه 1 از فصل 16. و صدای بلند شنیدم که از میان معبد به آن 7 فرشته میگوید بروید پیاله های خشم خدا را بر زمین بریزید. و 7 پیاله خشم فکر میکنیم و به 3 موضوع فکر میکنیم. اولا خصوصیت خشم خداوند، دوم چه کسانی اون را دریافت میکنن، و سوم پیاله های خشم و مجازات خداوند. اولین چیزی که میبینیم در فصل 15 و 16 این مطلبه که کاری که خداوند انجام میده و مجازات او کاملا عادلانه است. در اینجا میبینیم که خصوصیت اساسی خدای زنده عدالت او هست. وقتی که این آیات رو میخونید بلافاصله ذهن شما باز میگرده به مصر، در اون 10 بلایی که بعد مصر فرو ریخته شد. مجازاتی که در این فصلهای 16 هست و پیاله های خشم شبیه کاریست که خداوند انجام داد در مجازات مصر و آوردن رستگاری به قوم خودش. در حقیقت در کل کتاب مقدس از اون زمان، از زمان خروج، خروج از مصر موضوع بسیار بسیار اساسی بود در تاریخ اسرائیل و قوم بنی اسرائیل همیشه به اون نگاه میکردن. قوم خداوند درک میکردن که چگونه خداوند اونها رو نجات میده. به مزامیر نگاه کنید، ببینید چه تعدادی از اونها نگاه میکنه به خروج از مصر. نگاهشون به گذشته است و جشن میگیرن که چگونه خداوند قوم خودش رو نجات میده از اسارت مصر به سرزمین موعود و آزادی. علاوه این تصویری هست که خداوند ما عیسی مسیح از اون استفاده کرد وقتی که در لوقا 9 میخونیم و موسی و الیجار رو دید و در اونجا در بالای کوه با اونها صحبت کرد و واژه‌ای که به کار برد در زبان یونانی خروج هست، یعنی خروجش از این جهان، از این جهان خارج خواهد شد و در اورشلیم رستگاری رو برای قوم خودش فراهم خواهم کرد. از طریق اون خروج او گفت اکنون روز مجازات آن شریره، من بر او پیروز خواهم شد و رستاخیز خواهم نمود. اینجا پیام زیبایی هست در مورد عدالت خداوند و مجازات او در طول کتاب مقدس. مجازات خداوند در تثنیه فصل 7 میخونیم که خداوند اقوام و ملت‌ها را مجازات خواهد کرد، اما این کار کاملاً عادلانه است، چون که مجازات او بر مصریان نیز عادلانه بود. اگر اقوام توبه نکنند از دوری خودشون با من، اونها را مجازات خواهم کرد. در مکاشفه 15 و 16 میبینیم بار دیگه اون تصاویر و نمادهای عهد قدیم رو میبینیم و در اینجا اکنون نهایت و غایت اون الگو رو داریم. خدای زنده عدالتش بر حقه، او کاملا پاک و عادله و مجازات او عادلانه است. این در مکاشفه فصل 15 آیه 5 میخونیم معبد خیمه شهادت در آسمان گشوده شد. در 16 فصل 1 آیه 5 چنین میخونیم خداوند تو عادلی ای خداوند که هستی و بودی و خواهی بود، زیرا که چنین حکم کردی. آیه 7 ای خداوند خدای قادر مطلق، داوری های تو حق و عدل است. میبینید در کل این فصول کتاب مقدس این شهادت هست که این مجازات عظیم و هولناک که بر خدای زنده فرو ریخته میشه توسط این 7 پیاله خشم، مجازاتی حق و عادلانه است. آیه 6 به ما تعلیم میده که خون مقدسین و انبیا را ریختن و به دیشان خون دادی که بنوشن، زیرا که شایسته اند. میبینید اونا آنچرا که شایسته است دریافت میکنند. خدای زنده عادل است و ظلم و بی‌حقی نمی‌کنه. این موضوع مهمی است در امروز. ما در جامعه زندگی می‌کنیم که مردم نمی‌تونن باور کنن که خداوند کسی رو برای کاری مجازات کنه. وقتی که این فصول رو می‌خونن با خودشون چنین میگن چه گناهی ممکنه آدمی انجام بده تا این مجازات بر سرشون بیاد. این مجازات ها رو نمیشه به خداوند رب داد. این مطلبی که مردم میگن وقتی که طوفان روی داد در امریکا، وقتی که هواپیماها به اون برج‌های دوقلو در امریکا خوردند، مردم چی گفتن؟ گفتن این هیچ ربطی به خداوند و مجازاتش نداره، در صورتی که این دقیقاً اراده خداوند و مجازات اوست. پاسخ خداوند در مکاشفه فصل 15 و 16 این نیست که از آنجا که این مجازات‌ها کاملاً عادلانه هستند و از تخت خدای قدوس به ما میرسن، در نتیجه چقدر گناه زن و مرد در روی زمین بایستی بزرگ باشه که چنین مجازاتی رو بر سر او فرو بریزه و چقدر ما کور هستیم که نمیتونیم ببینیم و احساس کنیم که ما چقدر جلال خداوند رو به فساد کشوندیم در زندگی خود. در نتیجه مکاشفه 15 آیه 3 اونو خلاصه میکنه با این عبارت: عدل و حق است راههای تو ای پادشاه مقدسین. واژه زیبایی است. چه تفاوتی است بین عدل و حق یا حقیقت؟ تفاوت اینه، عادل یعنی همه مجازات خداوند مطابق شخصیت اوست، مطابق خصوصیت عادلانه قدوسیت پاک اوست، اما حق یا حقیقت بدین معناست که اون مجازات کاملا همراه با اون گناهی که ما مرتکب شدیم علیه او. در نتیجه مجازات او همیشه به میزان گناهان ماست. از زمانی که خداوند ما عیسی مسیح میاد و این پیاله های خشم رو بر زمین میریزه و در نهایت پیاله هفتمه که روز مجازات نهاییه، به ما گفته شده که او کاملا عادل و حق در انجام این مجازات. معناش برای ما چه هست؟ حتی یک نفر نیست در این جهان که قادر باشه در اون روز در حضور خداوند بایسته و بگه ای خدای عادل، من رأی دیگه ای رو میخوام. من میخوام تا انسانها هیئت جوری بشن و رأی بدن. من رأی تو رو نمیپذیرم. من میخوام انسانها من رو مجازات کنن و رأی بدن. نه، در اون لحظه ما خواهیم دید که خدای ما که عادل هست رأی میده و دهان من و شما اگر در مسیح نباشیم مطابق رومیان 3:20 کاملا بسته خواهد شد. زیرا ما نیز خدا رو رد کردیم. کل نکته در اینجاست که عیسی مسیح انسان گشت، وسوسه های ما رو تجربه کرد بدون اینکه گناه بورزه. او همه وسوسه ها رو بدون گناه تحمل کرد. او هرگز شکست نخورد. ما بارها و بارها شکست میخوریم و گناه میورزیم و او قادره تا دقیقا ما رو به شکل عادلانه قضاوت کنه و عدالت و رأی او کاملا و مطلقا حقیقت و عدله. در نتیجه پس زمینه مکاشفه فصل 15 و 16 ربط داره به خصوصیت و ذات خدای زنده و عدالت او. کتاب دانیال، کتاب رومیان به ما میگن که هیچ کس نمیتونه به خداوند بگه چه کار انجام میدی. انسان تو که هستی که به خداوند پاسخ بده. اما تو کیسی انسان که بر علیه خدا جواب میدهی؟ آیا مصنوب سانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ عدل و حق است همه راه های تو ای خداوند. هیچ کس به جهنم نمیفته که کاملا شایسته ورود به اونجا رو نداشته باشه. حال بگذارید ببینیم چه کسانی این مجازات رو دریافت میکنن. دریافت کنندگان این مجازات در این دو فصل میبینیم که در حقیقت 3 گروه هستند که این مجازات رو دریافت میکنن و در نهایت اگه اونها رو به هم ربط بدیم با ما صحبت میکنن. اولین گروه اونها کسانی هستند که علامت وحش رو دارن و او رو پرستش میکنن. آیه 2 رو نگاه کنید. ولی رفته پیاله خدا بر زمین ریخت و زخمی زشت و دردناک بر مردمانی که نشان وحش دارند و تمثال او را میپرستند بیرون آمد. تأثیر این پیاله اول شبیه اون بلای ششم هست که بر مصریان فرو ریخته شد که بر روی بدن باعث زخم میشه. خروج فصل 9 آیه 9 تا 11. دومین پیاله خشم مرگ رو ایجاد میکنه. مرگ در دریا و این شبیه بدل ساختن نیل بود به خون که هرچی که در رود بود مرد. پس شباهتی هست. مکاشفه 16 آیه 3 و خروج فصل 7. چهارمین پیاله بر کسانی ریخته میشه که نشان وحش رو دارن و بعد ما گفته شده که خداوند این کار رو انجام میده زیرا که قدرت داره بر این بلاها. در آیه 9 مطلبی رو میخونیم که موضوع به ما میگه که در کل این آیات هست در مورد مجازات عادلانه خداوند، اما شبیه اون موضوعی هست که هرچه که خداوند آدمی رو مجازات کنه آدمی ناتوبه کار باقی میمونه. با آیه 9 نگاه کنید. مردم به حرارت شدید سوختند اما کفر گفتند و توبه نکردند تا او را تمجید نمایند. می‌بینید خداوند در اینجا به ما هشدار میده که اگر در زندگی بی خدای خود ادامه بدیم و این جهان رو پرستش کنیم، پیاله خشم او عادلانه بر ما فرو ریخته خواهد شد در اون روز نهایی. اینا کسانی هستند که نشانه وحش رو دارن و او رو پرستش میکنند و عاشق این دنیا هستند. فرهنگ این دنیا رو دنبال میکنند و مجازات ابدی در انتظار اونهاست. گروه دوم که مجازات خداوند رو دریافت میکنند در مکاشفه 16 اون اژدها هست، یعنی شیطان، اون وحش که ضد مسیح هست و پیامبر دروغیم که همون وحش دومه در مکاشفه فصل 13. و این سه یعنی اژدها، پیامبر دروغین و وحش، اینها تسلیس شرارت هستند که در فصل‌های قبل دیدیم. شیطان علیه پدر هست، ضد مسیح علیه مسیح، و وحش دوم علیه روح القدس. پس این تسلیس خدای زنده است علیه تسلیس اژدها، وحش و پیامبر دروغین. این در اینجا بر ما آشکار شده در اون پیاله پنجم و ششم، آیه 10 دقت کنید، و پنجمین پیاله بر تخت وحش ریخته شد و مملکت او تاریک گشت، جایی که شیطان حکمرانی میکرد. و در اینجا وقتی که پیاله خش بر اون ریخته میشه، ملکوت او به تاریکی فرو میفته و دقیقا شبیه زمانی که پادشاهی فرعون درش اختشاش پیش اومد و به هم ریخته شد، وقتی که بلاها بر اون ریخته شد و یکی از بلاها باعث تاریکی زمین شد. در اون زمان فرعون ادعا می کرد که او خدای آفتاب هست که جس پوشیده. را وقتی که تاریکی بر مصر فرو اومد، این پیاله پنجم وقتی که ریخته میشه، اشاره داره به مشیت و اقتدار کامل خدای زنده بر شیطان، بر اون فرعون بزرگ و تمامی قدرتش. و با این یازده دقت کنید، بار دیگه موضوع تکرار میشه. و به خدای آسمان به سبب دردها و زخمهای خود کفر گفتند و از اعمال خود توبه نکردند. گروه اول توبه نکردند، گروه دوم نیز توبه نکردند. سپس پیاله ششم نبرد رو بر ما معرفی میکنه که نبرد هارماگدون هست، آیه 16، که اینو باید کمی توضیح بدیم. هارماگدون چه هست؟ شاید بارها این نام رو شنیده باشید. با ازین زیادی راجبین صحبت میکنم، موضوع معروفی هست، کتاب های زیادی در موردش نوشته شده. اما این عنوان فقط یک بار و در یک آیه در کتاب مقدس دیده میشه. حتی مفسرین نمیدونن دقیقا چه عنوانی هست. این واژه هارماگدون وقتی که اونو ترجمه کنیم، یا هارماگدون هست یعنی کوه، یعنی هار، کوه مگیدو شهری هست، یا آرمگدون بدون ه، بدین معناست که شهر مگیدو. این شهر در صحرایی بود که در اونجا جنگ های باستانی زیادی صورت گرفت. به ویژه این جایی بود که قوم بنی اسرائیل سیسرا رو شکست دارن. بیاد دارید سیسرا و لشکر او در زمان دبوره. در اینجا بار دیگه جنگ شیش روزهی که در 1967 صورت گرفت بین اسرائیل و اعراب، دقیقا در همین منطقه روی داد که اعراب شکست خوردن. حال چگونه ما این رو تفسیر کنیم؟ تفسیرهای زیادی وجود دارد. اولا عده از مفسرین در طول تاریخ میگن هارماگدون یک نبرد واقعی و تاریخی است که روی میده در همون اسرائیل، که بعد از 7 سال بلاها و قبل از اون، قبل از جشن عروسی بره خدا، جنگ در اونجا روی میده. اقوام شریر اورشلیم رو محاصره میکنن و بعد خداوند ما عیسی مسیح و مقدسینش از آسمان نزول میکنن تا ایماندارانی رو که در اونجا در اسارت هستن، یهودیان رو آزاد کنن. این چنین تفسیری است. اما کتاب مقدس ما میگه که مکاشفه رو نباید به شکل لغوی و به این شکل تفسیر کنیم. مفسرین دیگه میگن هارماگدون نبردی است بین دو کشور. حالا در هر عصری که شما زندگی کنید، یه عصر دو گروهی رو تشخیص میدادن. در سالهای گذشته میگفتن آمریکا و روسیه، این دو کشوری هستن که خواهند جنگید. و در پایان جهان این دو کشور با هم خواهند جنگید. امروزه این تفسیر رو نمیگن، زیرا این کشورها عوض میشه. اما در اینجا هیچ اشاره‌ای داده نشده که اینا دو کشور با هم خواهند جنگید. مفسرین دیگه اینو کمی معنوی میکنند و میگن این جنگی هست بین انجیل، چنان که اشاره دار به شمشیر از دهان مسیح، و بت‌پرستی. و اونا میگن در نهایت مسیحیت از طریق بشارت بت‌پرستان بر اونها غلبه میکنه. اما مشکل در اینجاست، اگه از مکاشفه فصل 2 و آیه 16 نگاه کنید، اون شمشیر که از دهان مسیح بیرون اومده برای نابودی هست و نه بشارت بت‌پرستان. حال چگونه این آیات رو تفسیر کنیم؟ ما باز میگردیم به عهد قدیم و نگاه میکنیم ببینیم این از کجا اومده. مکاشفه ربط دار به عهد قدیم، لذا باید باز گردیم به اولین جایی که این نبرد هارمگدون در اون روی داده که بهش اشاره کردم در داوران فصل 5 در زمان دبوره. میدونی در اون زمان جابین و لشکر او سیسرا 900 عرابه آهنی داشتن تا اومده بودن و قوم بنی اسرائیل رو شکست بدن. تعداد اونا بسیار زیاده، اما توسط خداوند شکست میخورن. قوم بنی اسرائیل بسیار ضعیف هست، تعدادشون اندک هست و رهبر اونا ظاهرا یک زن ضعیفی هست به نام دموره. شکست اونا در برابر لشکر بسیار قویه جابین قطعی هست، هیچ امیدی برای پیروزی اونها وجود نداره. اما خداوند برای اونها می جنگه. و بعد در مورد سرود دبورا می خونید در فصل 5 آیه 19 و 20. پادشاهان آمدند و جنگیدند، آنگاه پادشاهان کنعان جنگ کردند و تنها کنار آبهای مجدو، اما غنیمتی از نقره به یغما نبردند. ستارگان از آسمان جنگیدند، از مدارهای خود با سسرا جنگیدند. نهر قیشون آنان را در رو بود، آن نهر کهن، نهر قیشون، ای جان من به قوت به پیش رو. می‌بینید در داوران فصل 5 می‌خونیم که خدای زنده قوم ضعیف خودش رو به شکل عالی پیروزی میده. داوران 4 آیه 14 و 15 چنین می‌خونیم: آنگاه دبوره به باراق گفت برخیز، زیرا این از روزی که خدا سیسرا به دست تو تسلیم خواهد کرد. آیا خداوند پیش روی تو بیرون نرفته است؟ پس باراق با 10,000 مرد که از پیش می‌رفتند از کوه تابور به زیر آمد و خداوند سیسرا و تمامی عرابه‌ها و سپاهیانش را در برابر باراق به دم شمشیر مشوش ساخت و سیسرا از عرابه‌اش پایین آمده پیاده بگریخت. باراق گفت تعداد اونا بسیار زیاده، امیدی برای پیروزی نیست. اما به ما گفته شده که آیا خداوند پیش روی تو نرفته است بیرون؟ یعنی در این آیات میخونیم که خداوند برای قوم خودش میجنگه و در نهایت اونها پیروز میشند در مجدو. و حال آرماگدون اشاره داره به شهر مجدو، که در اونجا کوهستانی نیست. آرماگدون نمادی هست از هر نبردی که در اون نیازی هست برای ایمانداران. خداوند یک باره قدرتش رو آشکار می سازه در دفاع از ایمانداران خودش و دشمنانش رو شکست میده. پس این نمادی هست از اون کاری که خداوند انجام خواهد داد در پایان زمان. یکی از مفسرین چنین میگه آرمجدون نمادی هست از نیروهای تاریکی و ملکوت خداوند، شیطان شکست خواهد خورد. و این تفسیر درست این آیات هست. ما می‌دونیم در مکاشفه فصل 20 خداوند شیطان رو کاملا نابود می‌سازه و او رو به دریاچه آتش می‌اندازه. آرماگدون اون هست، نه یک مکان تاریخی، بلکه نبرد بین نیروهای تاریکی و خداوند. در نهایت آرماگدون خواهد بود، اما نه در نزدیکی اسرائیل، بلکه جایی که خداوند قوم خودش رو نجات میده و به اونها پیروزی عطا می‌کنه علیه تعداد بسیاری از دشمنانشون. گروه سومی نیز هست که مجازات خداوند رو دریافت میکنه و اونا اهالی بابل هستن و یا کسانی که سعی میکنن با برج بابل رو بسازن. پیدایش فصل 11، کسانی که میخوان خود رو به شهرت برسونن. پیاله هفتم، بعد از پیدایش فصل 11 بابل و برج بابل کاملا متضاد با اورشلیم است. اورشلیم در برابر بابل، اورشلیم دین راستین، بابل نمادی از ادیان دنیا، ملکوت دنیا علیه ملکوت خداوند، که اینا هرگز با هم یکی نخواهند شد. شما نمیتونید خدا و ممان رو خدمت کنید. در مکاشفه فصل 16 زمانی خواهد رسید که دشمنی بین بابل و اورشلیم به اوج خودش خواهد رسید. در آیه 19 دقت کنید، بابل بهش یک جامی داده شده پر از شراب خشم خدای زنده، این نهایت هفت پیاله مجازات هست. آیه 19، شهر بزرگ توبه نمی کنه. هر یک از این گروه هایی که برش مجازات ریخته شد توبه نکردند و در نتیجه پیاله هفتم مجازات پیاله نهایی هست. ویلیام هندریکسون چنین میگه، یک از مفسرین، سقوط نهایی بابل شکست بزرگی برای کسانی که نشانه وحش رو دادن. پیاله بر هوا ریخته میشه و زمانی که ریخته بشه حیات در روی زمین نابود میشه و صدای خداوند از معبد به گوش رسیده میشه که تمام شد، خشم نهایی خدای زنده که خداوند جلوی اون رو گرفته بود سرانجام فرو ریخته میشه. در این تصویر یوحنای رسول برقا و صداهای رعد رو میشنوه و زلزله میشه، زلزله‌ای که تا به اون زمان دیده نشده و شهر بزرگ بابل به سه قسمت تقسیم میشه، کاملا نابود میشه. کل فرهنگ ضد مسیحی که مرکز فریبندگی است نابود میگرده، شهرهای اون، مردم اون به هلاکت میرسند، زمین مثل یک توماری پیچیده میشه، خشم خداوند که پشت اون سد صبر اون نگاه داشته شده یک بار فرو ریخته میشه، جزیره ها فرار میکنن، کوه ها نابود میگردن و یوحنا در روح خود گویی میبینه که تگرگی به بزرگی یک من 34 کیلو بر مردم فرو ریخته میشه، برای این سه گروه از مردم که هر سه گروه توبه نکردن، علارغم هشدارها، علارغم شیپورها، مجازات بر اونها ریخته میشه. تمامی امپراتوری شرارت و ضد مسیح نابود خواهد شد. این ستون سنگهای بزرگ به دست آدمی فرو ریخته نمیشه، بلکه خداونده که اونها رو فرو میریزه. خداوند خشم غضب‌آلود خود رو بر کسانی میریزه که توبه نمی کنند. حال باید بپرسیم اینها چه ربطی به ما داره؟ کاملا به ما ربط داره. پیام کل کتاب مکاشفه پیامی است برای تمامی کلیساها در تمامی اعصار و پیام ساده است. روزی خواهد آمد و حتی اکنون در این جان است، زمانی که صبر خداوند به آخر خودش میرسه و پیام خشم، پیاله خشم خودش فرو ریخته میشه بر همه کسانی که از گناهانشون توبه نمی کنند و به خداوند عیسی مسیح ایمان نمی آورند. صبر خداوند حد و مرزی داره، خط قرمزی وجود داره. ما یا توبه می کنیم و یا هلاک خواهیم شد. مجازات غیر قابل برگشته، خط قرمزی وجود داره که اگر از اون عبور کنیم امیدی برای ما نیست. بذار این مطلب رو توضیح بدم، بسیار مهم است. در این رویا که هفت پیاله خشم هست، شبیه هفت شیپور هست و رویایی که در اون فصول مطالعه کردیم، اما تفاوتی وجود داره. شیپور هشدار میده، پیاله خشم فرو ریخته میشه و مجازات رو به دنبال داره. تفاوت در اینجاست، در اون زمانی که شیپور نواخته میشد یک سوم از زمین و دریا متاثر شد، اما این پیاله های آخر در انتها، در ابتدای فصل 15 گفتیم به کمال میرسه، کل زمین متاثر میشه، نه یک سومش. پس یک پیشرفتی وجود داره و خداوند به ما میگه من به شما هشدار دادم با اون شیپورها، اکنون خشم من فرو ریخته میشه، اکنون روز آخر رسیده، من تا به ابد با شما صبر و بردباری نخواهم داشت. خط و حد و مرزی وجود داره، زمانی صبر من به آخر خواهد رسید. خداوند باز خواهد گشت. رو همیشه با آدمی جدال نخواهد کرد و گاهی در این جهان نیز خدا در این جهان نیز از اون خط قرمز عبور می کنند. خط قرمزی که بین صبر خداوند هست و پیاله خشم او. این اتفاقی افتاد که برای فرعون روی داد. خداوند 10 بلا رو بر مصر فرو ریخت. اون بلاها شیپور خداوند بود. هشدار او بود. خداوند به او هشدار می داد. اما فرعون به اونا گوش نداد. توبه نکرد. او گفت من می زنم قوم بگذرند. برند. اما دلش سخت شد و خداوند نیز دل او رو سخت کرد. و در نهایت مجازات نهایی بر سرش فرو ریخته شد. و خشم خدای زنده پیاله خشم او بر او فرو ریخته شد. و فرعون در دریای سرخ غرق گشت. من اتفاق همچنان در این جهان روی میده. ممکنه حتی برای شنوندگان این موعظه روی بده. این اتفاق برای افراد شریر و گناهکاران بزرگ روی نمیده. پولس رسول در رساله رومیان فصل 1 آیه 18 چنین میگه: زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد علیه هر بیدینی و شرارت مردمانی که حقیقت را با شرارت سرکوب میکنند. این زمان حال حاضر است. پولس میگه حتی هم اکنون غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد علیه شرارت و بیدینی مردمان. در زمان پولس روی میداد، در زمان یوحنا روی میداد و اکنون نیز روی میده. خشم خداوند اکنون در این جهان به ظهور رسیده. در برنامه‌هایی که روی میده، وقتی که همجنس بازی رو در این کشور قانونی میکنن، وقتی که سقط جنین رو قانونی ساختن در این کشور، غضب خدا از آسمان به ظهور میرسه علیه شرارت مردمان. صبر و بردباری او تقریبا داره به آخر میرسه. پیاله های خشم یکی بر دیگری بر انسانهای شریر فرو ریخته شده. پولس در رومیان فصل 1 بارها تکرار میکنه، 3 مرتبه، که خداوند اونها رو به ناپاکی تسلیم نمود، به شرارت و شهوت دل خودشان تسلیم نمود، عبث‌های شرم‌آور تسلیم نمود، زیرا به خدای زنده ایمان نیاوردند، توبه نکردند و ترجیح دادند تا مخلوق رو پرستش کنند و نه خالق رو. و به این شکل که شما صبر خداوند رو به آخر میرسونید. دل شما به دنبال چیزهای این دنیا است، به دنبال چیزهای بابل هست. وقتی که نشان وحش رو بر پیشانی دارید، وقتی که این دنیا رو خدمت میکنید و نه خدای زنده رو، آنگاه خداوند خشمگینه با شریران هر روزه و همین امروز. البته باید درک کنیم که خشم خداوند مثل خشم آدمی نیست. خشم او مثل یک مرد عصبانی نیست. غضب خداوند بدین دلیل نیست که او خدای غضبناکی است، بلکه خشم او کاملا مقدس و پاکه. و این رو به روشنی در فصل 16 میبینیم، وقتی که این 7 پیاله ریخته میشه. زیرا این 7 پیاله خشم کاملا مقبولیت کل آفرینش رو دارن. کل آفرینش چنین میگه، آیه 5 و 6: تو عادل ای خداوند که هستی و بودی و خواهی بود، زیرا که چنین حکم کردی. چون که خون مقدسین و انبیا را ریختن و به ایشان خون دادی که بنوشن، زیرا که شایستند. خداوند در مکاشفه فصل 16 خشمش رو که پشت اون سد صبر و بردباریش بود فرو می‌ریزه. اون سد شکستش میشه و در نهایت خشم کامل خدای زنده بر گناهکاران و نوتوبکاران فرو ریخته میشه در اون پیاله های خشم. خشم خداوند گویی پشت صبری بود، پشت سدی وجود داره. میدونی در این دنیا گاهی انسان ها سد میسازن، دشتی رو صاف میکنن و در بین دو کوه سد بزرگی رو میسازن و آب زیادی پشت اونها جمع میشه. پشت اون سدها گاهی آب بسیار زیادی هست و هر از گاهی که باران شدیدی میاد و اون سد داره پر میشه، درهای کناری سد باز میشه تا فشار زیادی بر اون سد وارد نشه. میزانی از این آب آزاد میشه تا به رودخانه ریخته بشه. خشم خداوند نیز به همین شکله که پشت سد صبر و بردباری او جمع شده و به این شکل نیست که کل اون یک بار در روز نهایی بر جهانیان فرو ریخته بشه، بلکه هر از گاهی گویی دریچه های اون باز میشه و میزانی از اون فرو ریخته میشه، ولی در روز مجازات خشم او گویی صد رو میشکنه. اما قبل از اون هر از گاهی این خشم خداوند که پشت صد نگاه داشته شده میزانی از اون فرو ریخته میشه. زمانی این صد شکسته خواهد شد، اما همکنون نیست، میزانی از اون ریخته میشه و خداوند از این پیاله های خشم استفاده میکنه که به شکل نمادین تشبیه شدن به پیاله خشم تا ناتوبه کاران رو دعوت کنه به توبه. او زمین و آسمان و حرکت در میاره تا شریران رو به جهنم بیندازه. در نهایت همه مجازاتی که شریران دریافت میکنند در این جهان، گویی خداوند ذره ای از اون آب پشت سد رو آزاد میکنه و میگه توبه کنید، توبه کنید. یک بیماری باشه، چه سرطان باشه، چه بلای طبیعی باشه، چه تصادف باشه، چه اتفاق بدی باشه که در خانواده روی میده، هر اتفاقش بدی که باشه خداوند داره از اون استفاده میکنه در زندگی گناهکاران تا به اونها نشون بده که او با شریران در خشم و غضب هست و بهتره که توبه کنند مگر بسیار دیر گرده، مگر اونا از خط قرمز عبور کنند. ببینید وقتی که کلام خداوند به گوش شما میرسه بدین شکلی که کلام او رو میشنوید، شما ممکن از اون خط قرمز عبور کنید. کلام خداوند مثل یک مثل گرمای آفتاب میمونه، مثل گرمای خورشیدی که بر زمین اسفالت میتابه و در کنار او، در کنار جاده اسفالت، زمین گلالودی هست. وقتی که آفتاب میتابه اون اسفالت، اون غیر نرم میشه و اون زمین گلالود سخت میشه. پس کلام خداوند این تأثیر رو، تأثیر متفاوت رو بر دلها داره. شما که کلام خداوند رو میشنوید یا دلتون سخت میشه و یا دلتون رو نرم میسازه. اگر بی ایمان باشید دل شما سخت میشه و پیام مکاشفه فصل 16 این است: دل خود را سخت نسازید، اون روز خواهد آمد. آیه 15 به ما میگه چون دوز در شب خواهد آمد، ناغافلانه یک باره، و خداوند درهای رستگاری تا با ابد خواهد بست و خشم او فرو ریخته خواهد شد و دیگه هیچ فرصتی نخواهد بود تا نام او رو بخونید و یا توبه کنید. همسایه ما که هفته پیش به شکل خشونتباری کشته شد، وقتی که صبح از خونه بیرون می اومد نمیدونست چه در انتظارش هست، نمیدونست که در عصر وارد ابدیت خواهد شد. خداوند همچون دزدی به سراغ انسان ها میاد، شبانه، ناغافل. و زمانی که خداوند همچون دزد شبانه میاد، پیاله خشمش رو بر یکی میریزه و این پیاله خشم بر یکی شیپوری است برای دیگران. این دقیقا اتفاقی که در اعمال رسولان فصل 12 روی داد. هرودس پادشاه، هرودس آگریپا بر تخت خودش نشسته، آیه 21 تا 24، و مسند حکومت نشسته، ایشان را خطاب میکرد و مریان فریاد میزنند صدای خداست نه صدای انسان، و در دم فرشته خداوند او را زد، زیرا که خدا را تمجید ننمود و کرمها او را خوردند و مرد. اما کلام خدا روش میکرد و تکثیر میافت. میبینید آنچه که پیاله خشم بود برای هرودیس، شیپور هشدار بود برای مردم در اون زمان، به عده زیادی توبه کردن و کلام خداوند روش کرد. دوستان عزیز، اگر شما همچنان خارج از مسیح هستید، دارید با صبر خداوند بازی میکنید و نمیدونید چه زمانی اون شیپور خداوند بدل میشه به پیاله خشم خداوند، اما امروز اگر صدای او رو میشنوید، دل خدا سخت نسازید، خداوند به شما هشدار میده دل خود رو سخت نسازید، توبه کنید و مثل این سه گروه از انسان، توبه کار، ناتوبه کار نباشید. هر سه گروه توبه نکردند، بلکه خدای زنده رو کفر گفتند. امیدوارم اون روز هرگز در زندگی شما روی نده که خداوند نواختن شیپور رو کنار بگذاره و در نهایت پیاله خشم رو بر شما فرو بریزه و جای گریزی نباشه. خداوند اونها رو با حال خود رها میکنه. دل شما که سخته و توبه نکرده اید، شما رو نابود خواهد کرد. به چه علت خداوند به یوحنا همه این چیزها رو نشون میده؟ شبان او، خادم او که در جزیره پاتموس هست، چرا خداوند اینها رو به اون نشون میده؟ به دو علت. اولا یوحنا باید بدونه که جهان نمیتونه به این شکلی که هست ادامه پیدا کنه، عدالت نهایی صورت خواهد گرفت. دوما خداوند میخواد به یوحنا بگه یوحنا، من به قدری تو رو دوست داشتم که پیاله خشم رو بر خود فرو ریختم تا بر تو ریخته نشه، زیرا من عیسی مسیح جام غضب خداوند رو به دست گرفتم و اون رو تا قطره آخر نوشیدم به جای تو و برای همه کسانی که به من ایمان دارن و به خاطر نام من جفا میبینند. این موضوع سوم هست. مکاشفه فصل 15 و 16 تسلی بزرگی هستند برای ایمانداران راستین مسیحی و در این حال هشدارهای بزرگی هستند برای کسانی که خارج از مسیحند. ممکنه بگید چگونه اینا برای مسیحیان تسلی بخشه؟ زیرا مسیحیان نیز از بیماری‌های کشنده، از مصیبت، از تصادف در امان نیستن. این بلاها بر سر اونها نیز میاد. این اتفاقات برای ایمانداران نیز روی میده. مسیحیان نیز سرطان میگیرن. مسیحیان نیز میمیرن. اون انجیل تندرستی کاملا دروغ میگه. اما برای مسیحیان راستین، وقتی که این وقایع روی میده، اینا پیاله خشم نیست. اگر شما یک ایماندار راستین هستید، هرگز وقتی که مصیبت بر سرتون میاد نگید خداوند داره من رو برای گناهم مجازات میکنه و من باید برای گناهم مجازات بدم. نه دوستان عزیز، همه گناهان شما، گناهان گذشته، حال و آینده، در اون بدن مسیح بر روی صلیب مجازات شده. همه 7 پیاله خشم خدای زنده بر روح معصوم و بدون گناه مسیح فرو ریخته شده. 7 پیاله خشم بر او ریخته شد و مسیح فریاد برداشت: خدای من، خدای من، چرا ترکم کردی؟ و مسیح به جای شما رنج کشید، گناه شما رو به شکل کامل، به شکل نهایی و تا به ابد از میان برداشت، تا هرگز وقتی که مریضی و بیماری بر سر شما اومد نگید اینها مجازات گناهان منه. خیر، خیر، خیر. بله، او شما رو تنبیه میکنه، او شما رو تعلیم میده، او شما رو اصلاح میکنه، شما رو تسلی میده، اما هرگز مجازات نمیکنه، زیرا در نهایت همه چیزها برای خیرت کسانی است که خداوند رو دوست دارند. رومیان فصل 8 چه تسلی بزرگی هست. اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. به چه علت هیچ محکومیتی نیست؟ همه ما گناهکاریم. ما بهتر از دیگران نیستیم. پاسخ در اینجاست. زیرا مسیح مجازات ما را متحمل شد. لعنت ما را به خود گرفت. در نتیجه هیچ چیز ما را از محبت خداوند در عیسی مسیح جدا نمی‌سازد. زیرا گناهان ما، مجازات ما بر مسیح ریخته شد. ما در او بیش از پیروزمندانیم. هیچ چیز در زمین، هیچ چیز در هوا، هیچ چیز در دریا، هیچ چیز از قعر جهنم، هیچ چیز در آفرینش قادر نیست ما را از محبت خداوند که در عیسی مسیح است جدا سازد. در انتهای رومیان فصل 8 راجع به چیزهایی میخونیم که ما را میترسونه مگر ما را از مسیح جدا سازه. اما پولس میگه هیچ چیز، هیچ چیز قادر نیست. اما اون فهرست در اونجا شبیه به فهرست مکاشفه فصل 16 است. خداوند در این آیات در واقع به ما مسیحیان چنین میگه. میگه من دو جام در دست دارم. جامی رو دارم در دست چپ و جامی رو در دست راست. در عهد قدیم نبوت شده که اقوام جامی رو که در دست چپ خداوند هست خواهند نوشید، مگر اینکه توبه کنند و روی کنند به خدای اسرائیل. و این جام شراب غضب‌آلود خشم نامیده شده. اما خدای زنده این جام رو به پسر یگانه مولودش میده. تا او جام برکت رو که در دست راستش هست به قوم خودش بده، به مسیحیان، و اونها میتونن به جام، به شام ربانی شرکت کنن و اون جام رو دریافت کنن. و به اونها میگه از این جام بنوشید یا من لعنت رو از میان برداشتم. چه قیاس عالی هست. این جام عهد جدید است در خون من، اینا بنوشید به یادگاری من. دوستان عزیز مسیحی، چه جامی هست که شما می نوشید؟ چه جامی هست که به دست شما داده شده؟ دل شما چگونه پاسخ میده به مصیبت‌هایی که خداوند بر سر شما فرود میاره؟ آیا مثل ایوب اونها رو میپذیرید و یا اینکه مثل فرعون دلتون رو سخت میسازید و کف میگید؟ توماس ادمز میگه در برابر مجازات خداوند هیچ راه دفاعی وجود نداره مگر توبه. قدرت خداوند غیر قابل مقاومت هست و نمیشه در برابر اون ایستاد. هیچ چیز در این جهان نیست که باعث بشه خداوند مجازاتش از ما برداره مگر توبه. مگر توبه کردن. دعوت به توبه نه فقط برای افراد بی خدا است، بلکه حتی مسیحیان. شما نمیتونید با خداوند بجنگید، اما وقتی که توبه کنید، وقتی که ایمان میارید به پسر یگان مولودش، خشم او از شما برداشته میشه و شما نیز آزاد خواهید شد. حال چه مسیحی باشید و نجات یافته باشید و چه گمگشته، مصیبت ها و رنج ها شما رو فرا میخونه تا اون گناهی رو که در شما هست بکشید، سر اون گناه رو ببرید و اون گناه رو از روی دیوار به آن سوی بیاندازید و با خداوند صلح کنید. اغلب اوقات ما عقلی علیه خداوند طغیان میکنیم. حتی به عنوان مسیحیان توبه نمیکنیم و توبه نمیکنیم. مثل آنچه که مکاشفه فصل 16 میگه. اما اگر در مسیح نباشیم هرگز توبه نمیکنیم. هرگز اعتراف نمیکنیم که گناهکاریم. خداوند به همه ما میگه اون گناهی رو که دوست دارید، اون گناهی رو که در قلعه دل خود نگاه داشتید نابود کنید، سر اون رو قطع کنید، از روی دیوار به اون سو بیاندازید، با من صلح کنید تا من شما رو بپذیرم. دست از ناتوبه کاری بردارید. این آیات به ما میگه آنها توبه نکردند تا او را تمجید نمایند. آیه 9، اونها توبه نکردند تا او را جلال دهند. وقتی که شما توبه میکنید، در واقع به خدای زنده جلال میدید. توبه راستین زمانی است که شما به خدای زنده همه آنچه را که پنهان میکنید، مثل آخان در چادر زندگیتون، اونا رو به خداوند آشکار میکنید و توبه میکنید و به او جلال میدید. چارلز اسپرجن یکی از موضوعاش 6 نشونه توبه واقعی رو به ما میده. اولا توبه راستین خدای زنده و حکمت او رو تشخیص میده. شما هرگز نمیتونید از خداوند پنهان کنید چیزی رو و این رو اعتراف میکنید و همه گناهان نهانی رو در حضورش بهش اعتراف میکنید. دوما توبه راستین به خدای زنده و شریعت او اعتراف میکنه. هرچند شریعت او رو محکوم میکنه، اما شریعت او رو نزد مسیح میاره. سوما توبه راستین گناهکار عدالت خداوند رو در مجازات گناه جلال میده. من اعتراف میکنم خداوند من شایسته هیچ چیزی نیستم مگر مرگ و جهنم، اما روی به رحمت تو میکنم. چهارم توبه راستین خداوند رو جلال میده و حاکمیت مطلقش رو در نشان دادن رحمت. توبه کار میگه من هیچ حقی ندارم نزد او بیارم، همه چیز در مسیح هست، من ناشایستم، اما خدای زنده پر از رحمته. پنجم توبه راستین اعتماد داره که خداوند راهی رو فراهم کرده تا پارسا بمونه و گناهکاران رو پارسا بشمار از طریق ایمان به مسیح. ششم وقتی که رحمت رو در عیسی مسیح یافت، توبه راستین همیشه به دنبال قدوسیت و پاکی هست. اگر شما یک ایماندار راستین باشید و توبه کرده باشید، میخواهید خداپرستانه زندگی کنید. میخواهید مصیبت ها شما رو مقدس سازه. میخواهید به خدای زنده جلال بدهید از طریق توبه کردنتون. و این نشانه های شیشگانه بسیار متفاوته از اون توبهی که ما انجام میدیم، که ما مثل شاول یک دلی داریم اما دل تازه‌ای نیست، و یا مثل آهاب توبه‌مون موقتیه و زمانی توبه میکنیم که مصیبتی بر سرمون اومده. سپرجن چنین میگه، بعضی ها به خاطر گناهانشون میترسن، وقتی که در روی دریا هستن و کشتی در حال غرق شدن ممکنه توبه کنند، اما توبه اونها موقتیه. وقتی که به ساحل رسیدن دست از توبه برمیدارن. کسانی هستند که در روی بستر مرگ هستند و گویی قبر دهانش رو گشوده و اونها در اون زمان توبه میکنند، اما وقتی که بهتر بشن به گناهانشون باز میگردن، همچنان که سگ به سوی تهوع خود باز میگرده. دوستان عزیز، شما رو فرا میخونم، حتی به خود میگم توبه رو به تأخیر نیندازید، دل خود رو سخت نسازید، از گناهانتون همین امروز توبه کنید، در برابر خدای زنده بلرزیم و مثل اونها نباشیم که توبه نکردند تا خداوند رو جلال ندهند، بلکه بگذارید تا این آیات به شما هشداری باشه. خداوند این پیاله خشم رو بر من فرو نریز، من گناه خود رو در خود نابود میکنم، به اون اعتراف میکنم، سر اون رو از تنش جدا میکنم، از روی دیوار قلبم بیرون میاندازم. خداوند بر من رحم کن، توبه میکنم، بر من ترحم کن، من در پای عیسی مسیح میافتم و فقط او هست که میتونه مرا بپذیره و مرا هرگز از خود نرانه.